أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. محضر گرانقدر سروران معزن و حضار عالی قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره زمر می باشد. آیه 67 رو تلاوت کردیم و انشاءالله امشب به سمع مبارک عزیزان مطالب اون رو خواهیم رساند. در پایان عرائض دیشب آخرین سخن آن بود که خداوند سبحان خطاب تندی را و جدی را بسیار نسبت به نبی مکرم مطرح فرمود. و لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر اگر آنی و کمتر از آنی به خدای خود شرک ورزی و هوای تو در دیگری باشد جز خالق و آفریدگارت، مجموعه اعمال تو برباد است، حبط است. بازگو کردیم که به هر حال هر چه در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. پیغمبری که به اون مقام قاب قوسین و اون قرب حقیقی رسیده است این حساسیت را هم دارد. این استرام و نگرانی در مقام قرب وجود دارد که انسانهایی که می رسند به مقاماتی همیشه نگران آنند که خدای ناکرده این موقعیت از کف برود. از دیرباز می گفتم مملکت گرفتن آسان است اما مملکت نگاه داشتن دشوار است. اینی که انسان به مقامی و موقعیتی و جایگاهی نرسد خوب نرسیده است، اما هنگامی که رسید خوب زحمت کشیده است رسیده است. اما آنچه مشکل تر است حفظ آن موقعیت و آن جایگاه است. کسی که به این مقام شامخ رسیده است دیگه از پیغمبری با این عظمت و جایگاه خداوند سبحان مثقال ذره شرک رو نمی پذیره. نیحبتن نعملوک، مجموعه عمل حبط می شود. خب این حساسیت جایگاه و مقام خاص حضرت نبی است. به دنبال اون نیز فرمود بلی الله فعبد، فقط خدای را عبودیت کن پیامبر و بس، سرلوح کار اوست و کن من شاکرین. که اگر عبودیت خداوند باشد اونگاه در مسیر شاکرین و در جمع شاکرین انسان خواهد بود. از آیه استفاده می شود از بارزترین مصادیق شکر عبودیت خداوند سبحان است. اگر کسی برنامه عبادت رو فرا بگیرد و به آن عمل کند شاکر است. و شاکرین کسانی هستند که به سنجز شاکرین، جزای شاکرین فقط بر خداوند سبحان است. و شاید از برترین مقاماتی که خداوند در قرآن مطرح می کند مقام شاکرین باشد. خب این یه اشارتی به عراض دیشب و اما آیه مورد بحث امشب. و ما قدر الله حق قدره، نشناختند خداوند سبحان را اندازه و معیار حقیقی که باید خدا را بشناسند. کلمه و ما قدر الله، قدر از ماده تقدیر و اندازه می آید، همان که شما در فارسی گاه استفاده می کنید همین لغت عرب رو به عنوان قدر این مثلا شی یا چیز رو می گویید. اصل کلمه قدر و تقدیر در امور مادی ابتداعا به کار برده می شود. حجم شی را، ابعاد یه شی و یه مسئله و چیزی را هنگامی که بررسی می کنید این تقدیر است. این امان است که از اون به اندازه در فارسی تعبیر می کنید. همین اندازه رو می برن در کلام عرب میشه چی؟ میشه هندسه. و اون کسی که خوب اندازه می داند و علم اندازه را بلد است به او مهندس می گوید. طرب سراوی محبت کنون شبد معمور، کتاب ابروی یار منش مهندس شد. به تعبیر جناب حافظ، مهندس اون کسی که علم هندسه می داند، زوایای هندسه و اندازه می داند. اونگاه به استعاره بعد از اینکه در اندازه های مادی تقدیر رو به کار میبرن، اینو میان در اندازه های معنوی به کار میبرن. معناش میشه منزلت و جایگاه. میگیم ما گاهی میگیم کسی میگه قدر ما رو کسی نشناخت و ما رفتیم مثلا فرض بفرم قدر فلان کس رو نشناختید. اینجا چنین معنایی را دارد و ما قدر الله حق قدره. اینها متاسفانه اون شناخت لازم را به خداوند سبحان ندارند و نشناخته اند حضرت باری تعالی را اونچنان که باید بشناسند. خب این یه حقیقتیست. اولا این رو می داریم که ذات باری تعالی شناخته شدنی نیست. چرا؟ چون محدودیت ندارد. انسان تا شیئی محدود نباشد او را نمی شناسد. تا یه شیئی اندازه نداشته باشد، حد زمان و مکان و بعد، طول و عرض و عمق و این خصوصیات هندسی و فیزیکی را نداشته باشد، ما نمی‌شناسیم اون را. خداوند سبحان حد ندارد، لذا شناخته نمی‌شود ذات او. و چون صفات الهی عین ذات الهی است، پس بنابراین صفات الهی همانچنان که باید شاید به خودی خود انسان نمی‌تواند بشناسد، مگر آنچه الهی انت کما افنیت علی نفسک، مگر خداوند خودش را معرفی کند. ولولا انت لم ادر ما انت، خدای اگر تو خودت معرفی نکنی. چه زیبا فرموده است امام سجاد. و لولا انت لم ادر ما انت، خدای اگر تو خودت رو معرفی نکنی، من نمیتوانم اون شناخت لازم رو به صفات و ذات تو داشته باشم. و انت دللتنی، گاه در اون زیارت زیبای در اون دعای بسیار نورانی ابو حمزه، خدا تو خودت دست من رو گرفتی، به خودت رهنمایی کردی، و الا من بی سر و پا کجا و حضرت قدسی تو کجا؟ عین تراب و رب الارباب، خاک کجا و افلاک کجا؟ ما چه میتوانیم به حضرت تو ره پیدا کنیم؟ من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره‌ای بودم و عشقت سوی دریاها برد، الا ما کجا و تو کجا خدای من؟ پس بنابراین اون شناخت لازم به حضرت سبحان وجود ندارد، مگر اون که خداوند فاضل این شناخت بکند و این معرفت رو بنمایاند و نشان دهد به حضرت، به اصطلاح به شریعت، به ساحت انسان ها. اما اینجا خداوند سبحان سخن دیگه ای رو مطرح می کند. و ما قدر الله حق قدره، توجه دارید که این سوره مکی است و گله خداوند سبحان از مشرکان است، از اون ناباوران به حقایق الهی و قرآنی و معرفتهای ربانیست. این مطلب رو برای توضیح بیشتر از این کنم، همین کلمه رو با همین ترکیب خداوند در یه جای دیگر قرآن آورده است، آیه 91 سوره مبارکه انعام. و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله علی بشر من شی. اونجا خداوند میگه که اینها نشناختند خدا را اون گونه که باید بشناسند، لذا میگویند که خداوند هیچ پیغمبری نفرستاده است، اصلا نبوتی وجود ندارد و وحی بر بشری نازل نشده است. یعنی چه این حرف؟ از باری تعالی دارد این رو مطرح میکند. اون کسانی که به علم الهی و حکمت الهی و عدالت الهی شناخت ندارند، خب میگویند خداوند ممکن است اللهی وجود داشته باشد و انسانی و وجودی آفریده باشد، اما دیگه اینو رهاش کرده است به حال خودش. این خلاف عدالت الهی است، این برخواسته از جهالت به حکمت خداوندگاری است، به لحاظ آن که حکمت حکیم مفیز علی اطلاق اقتضا می کند اگر موجودی آفریده است برنامه نیز به او بدهد، راه نمایی های لازم را به او بنمایاند، مسیری که باید برود به او نشان بدهد، هدف از آفرینشش رو در طی دستورالعمل های خاص به او نشان بده و تعلیم کند و بنمایاند. و کسی که چنین رسالت سنگینی و وظیفه عمده‌ای را بر عهده دارد، رسولان و سفیران و انبیاء اعظم الهی هستند. اینها آمدند تا نشان دهند مسیر را برای بشریت که انسان بود کجا برد. و لکم فی رسول الله اسوه حسنه انی جاعل للناس اماما و به خدا مقتده. تمام انبیاء الهی الگوهایی هستند برای اون که نشان بدهند خدا از بشر چه میخواهد و چرا بشر را آفریده است و آدمی با چه بکند. که سعادت خودش رو در این کره خاک به دست بیاورد و تأمین کند. خداوند حکمتش اقتضا میکند اگر آفریده است هدایت کند و الا این لغو است. اگر خداوند وجود رو میآفرید، انسان رو میآفرید، اما گتره، همان که حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، یا مثلا مانند اون موارد دیگری که خداوند اشاره به صدع بودن و گتره بودن و محمل بودن میکند. آیا انسان محمل است؟ آیا میپندارد انسان که ما او را به گتره آفریدیم؟ نه، حکیم اقتضا میکند اگر موجودی را آفریده است، الذی خلق فسوا قدر فهدا، اگر تقدیر کرده است هدایت کند، راه نشان بدهد، مسیر نشان بدهد. پس بنابراین اون کسانی که نبوت رو انکار میکنند از کجا برخواسته است انکار نبوت؟ چون از جهل به ذات الهی و صفات الهی و وجود خداوند. و ما قدر الله حق قدره، چون خدا را نشناختند میگویند پیغمبری نیست، چون ندانستند مقام شامخ الهی چیست، حکمت او، علم او، رأفت او و لطف خداوند بر انسانها چه اقتضا میکند. لذا چنین ادعایی بی خودی کردند. اینجا هم مشابه همان بحث است، منتها به گونه دیگر و اصل دیگر رو مطرح می کنند. و ما قدر الله حق قدره، اینها نشناختن خداوند سبحان الله چطور، و العرض جمیعا و قبضته یوم القیامه، بحث انکار قیامت است. اون کسانی که خدا رو نشناختن و صفات الهی را نشناختن اعتقادی به معاد ندارند، نبایدم داشته باشند. اون کسی که خالق وجود رو شناخته است و صفات الهی را می داند، عدم وجود قیامت به منزله ظالم بودن خداوند سبحان است. عدم وجود عالم واپسین و عالم جاودان به منزله بازیگر بودن و عابس و لاقی بودن خداوند سبحان است. و سبحانه و تعالی اما یسکون، منزه از ذات و از این مسائل. خداوند حکیم است، پس باید این وجود منتها الیهی داشته باشد، پایانی برای این بشریت و این زندگی به این دنیا فرض شود، باید یه عالمی باشد، یک نشأه جاودانی باشد، یه بقایی باشد، یه دوامی باشد که خداوند برای اون بقا بشر رو آفریده باشد، نه برای 50 سال 60 سال خونه دل خوردن رنج بردن. این که نشود هدف از خلقت آفرینش، این که نمی شود که هدف الهی تأمین گردد، خداوند که نخواست اینجا تأمین بشه. باید عالمی باشد که محسن به سزاوی خیش برسد، مسیع کیفر خود ببیند، باید یه عالمی باشد که تمام عدالت الهی جامعه تحقق ببوشد. الان که خداوند سبحان در این دنیا مزاج دنیا و ظرفیت دنیا پذیرش عدالت کامل الهی را ندارد. بارها از کردیم خدمت عزیزان، شما یه جنایتکار جنگی را بگیرید، بدید به دستگاه عدالت، چه میکنن؟ یه دادگاهی برش تشکیل میدن و حکم اعدام نازل میکنن، برای صادر میکنن، میگن آقا با 250 مرتبه اعدام شد. متو چند مرتبه اعدامش میکنن؟ تو حکما دیدید چند مرتبه اعدام محکوم شد، اما چند مرتبه اعدام میشه؟ با یه مرتبه اعدام میشه. یه بار یه جنایتکار جنگی که هزاران کشته به امر اوست، هزاران بیوه‌زن به نیرنگ او و مکر او، هزاران یتیم متاسفانه بر اثر مظالم او و تدبیر سوء او، خب اینها چی میشن مجازاتشون؟ در دنیا فوقش یک اعدام است. خب نفسون به نفس این در قبال یکی از کشته هایی که کشته است، برای چی میشن؟ کجا عدالت است؟ این که عدالت خانه نیست. باید یه عالمی باشد که عدالت کامل پیاده شود. این حکمت الهی است، این عدالت الهی است. باید رأفت و لطف خداوند سبحان خودش رو نشان بده به انسانهایی که گفتن خدایا گردن نهادی ملک الله، باید خدای جای جزای اینا رو بده. مگر محسنین جزاشون رو در دنیا گرفتن؟ آیا پیغمبر خدا 63 سال عمر کرد جزاشو گرفت؟ آیا امیرالمؤمنین جزاشو گرفت؟ آیا صاحب 18 بهار فضیلت و معنویت وجود مقدس صدیقه طاهره گرفت فضیلت خودشو، جزای فضل خودشو در این دنیا؟ چی گرفت زهرا مرضیه؟ آیا گرفتن خیلی از انسان ها حالی که باید بگیرن که نگرفتن؟ رأفت و رحمت و لطف خداوند اقتضا می کند که یه عالمی گشوده شود که اینها برسن به دستاوردهای خودشو. بنابراین کسی که خدا را بشناسد 100% معتقد به با عالم باقی می شود و ظرائف آن. کسی که خدا را نشناخته است طبعا طبیعی است که ممکنه اعتقادی هم به عالم باقی و حساب خداوندگاری نداشته باشد. لذا فرمود و ما قدر الله حق قدره، اولین مقدمه مطرح شد، اینا نشناختن خدا را چطور، به لحاظ این که میخواد بگد اینها قیامت را منکر میشن، لذا خداوند چنین مطرح میکنند. و الارض جمیعا قبضته، زمین تمام زمین قبضه خداوند سبحان است. و الارض جمیعا، زمین و هر چه دارد، زمین به هرچه دارد میلیون ها و میلیارد ها انسانی که به در خاک سپارده شدن اینها میشن موجودی زمین و الارض جمیعا زمین و هرچه توی زمین و درون زمین است قبضه تو کلمه قبضه به اون مقدار شیعی که در یک مشت جا میشود به اون قبضه میگوید. یه مشت خاک برمیدارید میگید یه قبضه خاک برداشت. خب حالا در مشت بودن یعنی چه؟ یعنی تسلط کامل داشتن. وقتی که چه در دست میاد دیگه این طرف اون طرف پریدی این ملخ الان دیگه دست ما هست دیده میدونی وضعیت تو چیست. در مشت بودن رمز نشان دادن تسلط کامل است. میگیم فلان کس چیزی نیست، در مشتش این مسائل. میگیم آن فلان کس قبضه قدرت، بگیم مملکت قبضه قدرت فلان نیست، کاملا در مشت و تسلط لازم داره. والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، زمین و موجودی زمین کاملا در قدرت خداوند سبحان و سیطره الهی است فردای قیامت. یعنی چه؟ یعنی نپندارید که این وجود شما زیر خاک می رود، سلول های بدن شما از هم متلاشی می شود و جدا می شود، هر جزء بدن شما به سوی می رود، از تن که برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهن بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دگران در کال بودی کشند خاک من و تو. نپندارید که این اجزای وجودی شما درون خاک این سو اون سو کجاست، این بدنتون چی میشه، این چی میشه در عرض خدمتون. پاسخ این است که انا در سوره مبارکه قاف خداوند سبحان قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. مجموعه سلول، سلول شما و انسان ها و تمام وجود دست ماست، علمش، آمارش، کتابتش برای خداوند سوی زمانی شبه آجل و معکول زمانی ناصر خسرو هم دارد در دیوانش مردکی را مثلا گربه خورد زوب خورد در چرکس و زاغان بعد چی میشه این بدنش جسم این طور میشه فلان، این شبه آجل و معکول مطرح بوده است. تو یه سلول از این 10 میلیون میلیارد سلول بدن برای اعاده این وجود کفایت میکنه، نیاز است که تمام اینها باشه. اون کسی که اول مره آفریده است در مرحله اولین وجود را همو بارها میتواند منهدم کند و بیافریند. این که بحثی نیست، پاسخون داده شده است در نزد متکلمین شبهه عاجل و معکول. فرمود ول ارض جمیعا قبضته، زمین و تمام موجودی زمین، تمام شما انسان ها فردای قیامت در قبضه قدرت خداوندگاری هستید. اینجا و نوع این آیات این جمله وجود داره، آیا امروز در قبضه قدرت نیستن که خداوند میگه یوم القیامه در قبضه قدرت هستید؟ گویی خیلی میبینیم در قرآن مثلا فردای الامر یوم اذن لله، امور و اقتدار امور فردای قیامت از آن خداست. یعنی امروز نیست که فردای قیامت هست؟ نه، قدرت خداوند امروز و دیروز ندارد. لایزادی که در نور خداست ماضی و مستقبل و حالش کجاست. قدرت خداوند که این عالم و اون عالم و ماضی و مستقبل و حال ندارد، بلکه مراد این است اونجا در عالم قیامت بشر واقف به این حقیقت میشه، چون حجاب ها زدوده میشود، چون ملک ها و ملک های اعتباری وهمی از بشر گرفته میشه، تاج ها از سرها برداشته میشود، مدال های افتخار از سینه ها برکنده میشود، پاگان ها برداشته میشود، اونجا انسان ها میفهمن قدرت واقعی از کیست. اونجا دیگه مرعوب قدرت‌های مجازی انسان‌ها نمی‌شه، لذا حقایق در اون عالم رو می‌شود، نه اینکه قدرت خداوند اونجا ایجاد می‌شود. نعوذ بالله، قدرت خداوند لایزال و مستمر است، اونجا انسان‌ها آشنا می‌شوند بی‌حجاب به قدرت خداوند سبحان، اینجا تحت حجاب هم. فرمود بنابراین پس زمین با تمام موجودیش فردای قیامت در قبضه قدرت خداوند. و سماوات، خوب دقت کنید، و سماوات و مطویاتون به یمینه، این زمین و آسمان ها که میبینید مطویاتون. کلمه مطویات از ماده تی، ما کلمه تی به معنای پیچیدن چیزی، جمع کردن چیزی، مثل همون لف و نشر است. لف و نشر، لف یعنی بستن، تاقه پارچه رو تاقه فروش محترم در چیده است در قفسه، مشتری میاد سری بر میداره تاقه رو لای لای شروع میکنه باز کردن، این لف بود، ملفوف بود، بسته بود، حالا چی میشه؟ میشه منشور، حالا نشت میشه و باز میشه. تی همون لفه، حالا مشتری میپسندد یا نمیپسندد شروع میکنه تاقه را باز بستن، حالا که میبنده این میشه مطوی، داره تیش میکنه، داره میبنده، این بسته است. در گذشته وقتی که می نوشتن دستور عملها را عرض به خدمت آیان مثلا فرض بفرمایید کتابت هایی می کردن، نوعا اینها روی برگ نوشته می شد، طغراهایی که نوشته می شد، دستورها و فرمانهای حکومتی که صادر می شد اینها روی برگ نوشته می شد. خب بعد بلند می شد این برگ، طولانی می شد، چی می کردن این رو؟ اینو تا می زدن، تی می کردن، اینو تی می کردن، می بستند و اونگاه درون محفظه می گذاشتند، نگرش می داشتند. یه عبارتی دوستان علاقمند به ادب، الحمدلله همه عزیزان علاقمندن، در دیباچه سعدی عبارتی است که محل کلام در بین شراح گلستان، در دیباچه گلستان سعدی این محل کلام واقع شده است که اونجا که اشاره می کند ذکر جمیل سعدی در افواه عوام افتاده است و صیت سخنش در بسیط زمین منتشر شده است و قصب الجی و حدیثش چون شکر می کرند و رقعه منشعاتش چون کاغذ زر می برند. این کلمه قصب الجی و حدیثش چون شکر می خورند، شراح گلستان تو این کلمه گیر کردن که قصب الجی یعنی چه؟ اسم نمی برم، خیلی از دانه درشت های ادب یک چیزا نوشته که این مقالاتی نوشتن اصلا این سو اون سو زدن داده جایی هم نرسیدن مثلا که یعنی چه این قصب الجیب، اما فکر معنا زیبا و جالب است و خدای رحمت کند بزرگ مرد میدان ادب دارای همت بالا شخصیت گرانقدر ادیب معاصر ما مرحوم آقای دکتر محمد خزائلی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگی که همت رو ثابت کرد که با چشم متاسفانه نابینا وقتی اومد وارد شد که دفاع کنه از پایان نامه دکتریش، سبیه خانم و دخترش دستش رو گرفت آورد در جلسه نشست که تمام هیئت داوری همه به تأثر واداش شد و رساله دکتری که ارائه کرد اعلام القرآنی بود که بنده از اون استفاده کردم. بسیار کتاب نفیس و گرانقدری است اعلام القرآن، از کتاب‌های خوبی که این بزرگوار دارند، این استاد ادب شرح گلستانه. در شرح گلستان ایشون زیبایی رو مطرح کرده که قصب الجیب عصب نیه، جیب گردنه. هنگامی که چیزی را و مطلبی رو می نوشتن اینو داخل یه نی سوراخ می گذاشتن، سر نی می بستن برای که گم نکنن، گاهی به گردنشون می افکندن و این رو همراه خودشون می بردن. کمایی که الان ما این رو در گذشته بود الان شاید مرسوم نباشه، اما تو همین بازار رضای شهر مقدس مشهد که بروید مشابهش رو می بینید، این هرزهای کوچکی که استوانوار درست میکنن میخوان توش هرز جواب بگذارن، سرش هم عرض به خدمتون فلزی داره که میبندن روش هم آیاتی چیزی الله نور و سماوات و برزی روی این هم چیزهایی نوشتن، همون قصب الجیب هست، اونی که تو گردن انداخته میشه قصب الجیب. وقتی یه چیزی رو کامل میکردن این استوانه رو بعد داخل قصب الجیب میذاشتن. پس کی یعنی جمع کردن و چیزی را در محفظه نهادن و از صحنه بیرون بردن، این خود معنای اولیست. خداوند فرمود و سماوات و مطبیاتون، در عالم قیامت هنگامی که بناس عمر این عالم به پایان بسد آسمان ها مطبیات میشن، اینها پیچیده میشن. حالا این یه معنا یعنی یه نکته ای که خداوند پیچیده شدن و جمع کردن رو مطرح میکنه به لحاظ عمق ذهنی و دیدگاه محسوس ماست. یعنی ما و شما که الان نگاه میکنیم به آسمان چی میبینیم بالا سرمون؟ میگیم که مثلا فرض بفرمایید ای زمان مثلا ای جان تاکی و تاکند کنی خونجگرم، آسیاوار همی چرخ زنی گرد سرم. ما از آسمان تعبیر به آسیاب میکنیم، تعبیر به خیمه نیلگون فلکی میکنیم. ما احساس میکنیم که آسمان بالای سر ما یه خیمه گسترده بزرگیه و بعدم تجلیل داریم، تعظیم هم داریم، میگیم خدا چه خیمه برافراشته است. زمان کلمه خیمه به اون کسانی که در گذشته خیمه درست میکنه کار مهمی بود، خیمه درست میکردن که به درد میخورد میگفتن خیامی، یعنی خیمه درست کن. با اون کسانی که باز بلد بودن خیمه را سرپا کنن اونها میگفتن خیمگی، که اینا از خیامی کارشون مهمتر بود. الا یا خیمگی، خیمه فروهل، در اشعار زیاد داریم. اون کسی که هنر داشت که خیمه درست برپا کند بهش میگفتن خیمگی. بزرگترین گنبدی که الان دهنش تو دنیا وجود داره، در همین دنیای امروز ما بزرگترین دهنه گنبدی که الان وجود دارد، عزیزان بعضی رفتید ترکیه دیدید آیا صوفیست، مسجد آیا صوفیس 26 متر دهنه، تو کشور ما 22 متر دهنه داریم، بالاترین دهنه گنبد 26 متر. خدا چه گنبدی زده است که این دهنش کیلومترها و هزاران کیلومتر گنبد الهی است. تو ذهن محسوس ما احساس میشه که گنبدوار است، دائره وار است. و خیمه رو برمیچیدن، جمع میکردن، میتابیدن، منشور رو میچینن، جمع میکنن، میتابن. خداوند به عبارتی میگوید جمع شدن و برچیدن بساط آسمان ها را که به ذهن ما، به فکر ما، به خاطر ما سری مطلب بگنجد. عزیزان فرمود و سماوات و مطبیعات و بیمینه، خداوند با دست قدرت تمام بساط این آسمان ها که میبینید برمیچینن، این ها همشون به سر میان، جمع میکند این سفره ها، خدا سفره دیگر فهم میکند خداوند است. و سماوات و مطبیعات و بیمینه سبحانه و تعالی اما یشکون، سبحانه و تعالی اما یشکون، منزه است خداوند سبحانه از اون چه که گفتند و نسبت به ذات مقدس او شرک فرزیدن و اهانت به حضرت سبحان کردن، از این حالت بزرگتر و از این ظلم به خدا بزرگتر نسبت دادن که انکار معاد کند کسی و انکار حساب الهی بکند. لذا فرمود سبحانه و تعالی، گاه هست کردن محضران بارکتون. این از مستفادات فرمایشات اهل بیت علیهم السلام ذات مقدسه محمد و آل محمد. خواهد بود که سبحانه و وقتی خداوند سبحان در قرآن میخواد یه مطلبی رو بگه که این مطلب خلاف ادب نسبت به خداوند مطرح شده، خیلی جسارت کردن به خدا این حرف رو زدن، از این کلمه استفاده میکنه. قرآن کتاب ادب است. سبحانه، سبحانه چی میگید؟ منزه از خداوند. اتخذ الله ولدا، خدا و فرزند، سبحانه و تعالی اما یشرکون، ساحت خداوند. میگوید خدا همسر گرفته است، سبحانه و متخذه، خداوند همسر دارد نه فرزند دارد. با کلمه سبحان، مثل این که ما میگیم مثلا در اصطلاح عامیانه خودمان میگیم، عامیانه نیست، ادبی است، دور از جناب میگیم، دور از جناب بلا تشبیه، دور از جناب. گاهی رو به کار میبینیم، خود کلمه جناب یعنی چه؟ خود کلمه جناب یعنی حضرت، خود کلمه جناب یعنی آستان، آستانه، یعنی فناء در کلام عربی. و علی الارواح التي حلت به فنائک، و درود خدا یا ابا عبدالله بر ارواح مطهر و پاکی باد که اینها در فناء تو کشته شدن، یعنی در حضرت تو کشته شدن، در پیشگاه تو کشته شدن. وقتی ما میخوایم بگیم این مطلبی در شرع، این دور از جناب یعنی اصلا به آستانه خانه شما این مطلب نمیخورد، دور از جناب یعنی دور از ساحت شما، دور از حضرت شما، دور از آستانه شما. خداوند این ادب رو در قرآن با سبحانه تعلیم میکند. سبحانه چی دارن میگن اینها؟ چه جسارتی رو به حضرت حق میکنن؟ اما یشتکون، سبحانه و تعالی اما یشتکون، ببینید چه خواهد شد. و نفخت الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. از آیات بسیار تکان دهنده است که خداوند مطرح کرد. بعد هم که فاشرقت الارض به نور ربها، که آیه خیلی مهمی، خیلی مهم است این آیه که احتمالا نخواهیم رسید، اونو فردا شب عرض میکنم. و نفخت الصور و اونگاه نفخ میشود در صور، نفخ فی الصور. این بحث نفخ صور رو مکرر گفتیم، اما خب چون رسیدیم به اینجا هم اتفاقا از آیات مهم این بحث عرض میکنم چند کلام در این باب. و نفخ فی الصور اونگاه دمیده میشود در صور و جان میدهد هر آن که در آسمان است و هر آن که در زمین است. یکی از پدیده ها و مسائلی که خداوند در مورد قیامت مطرح میکند مسئله نفخ صور است. این نفخ صور، این چرا سخیز عظیم است که زمین بی نفخ صور یک سره تا عرش اعظم است. این نفخ صور رو خداوند از مسائل قیامت مطرح میکند. ظاهر نفخ صور معنای تحت لفظی نفخ یعنی چی؟ یعنی دمیدن. به این دمهایی که تو آهنگریا دارن، دمهایی که تو آهنگریا دارن بینا میگن منفخه، منفخه در کلام عرب اینا میگن منفخه، خود عمل رو میگن نفخ. و نفخه فی الصور یک قرائتی داریم در اینجا که اون همون اول بگم که زود اون بحث بذاریم به کنار چون ممکنه در ذهن بعضی آشنا باشد. در قرآن اینو خواندم و نفخه فی الصور نصور، اگر صور باشد، صور جمع چیه؟ جمع صورت. و نفخه فی الصور خداوند سبحان در قیامت در صورتها و کالبدها نفخ میکنه، یعنی جان میدهد و انسان ها رو به صحنه میآورد. اگر این قرائت باشه که ارزی نداریم، ولی خب ظاهرا این قرائت شاذه، قرائت مشهور همینه که میبینید. و نفخ فی الصور نفخ یعنی دمیدن، صور یعنی چه؟ صور یعنی شیپور، یعنی همون شاخ کجه به اصطلاح گاومیش، یا مثلا فرض بفرمایید همانی که میگرفتن در رو میدمیدن، همان علامت اون چنانی مثل. و نفخ فی الصور در صور دمیده می شود تمام انسان ها جان می دهند. خب بعد این ذهنیت هم ممکنه باشه که بگن دا بله یه ملکیست، این ملک
مثلا مسئولیتش اینه که همزمان خدا بود بگوید این سورش به دست بگیرد و در اون بدمد و گاهی هم به مزاح و شوخی عرض به خدمتون کسی میگه آقا شما به ما اطعامی نکردید، منزل نو نمیدانم، مسائل نو، این سور شما متصل به سور اسرافیل نکنه بشه یک مرتبه مثلا ما بی بهره باشیم. این حضرت اسرافیل رو هم مأمور دمیدن در سور ما در ذهن خودمون میدانیم مثلا فرض بفرمایید. حالا آیا این همین طور است؟ مطلب اینه؟ خب ظاهرا که اینطور نیست. توجه دارید در کلام عرب، حالا این گذشته از توجیهی که لفظ را درس میکنم، در کلام عرب ما یه الفاظی داریم که اینها الفاظ کنایی هستند، یعنی معنای مطابقی این لفظ مراد نیست. عرب میگوین زیدان کثیر الرماد، آقای زید را که میشناسید کثیر الرماد است، یعنی خیلی خاکستر داره. یعنی چه خیلی خاکستر داره؟ خاکستر بشه کار کسی میآید، یعنی چه؟ زیدان کثیر الرماد، میگن این معنیش نفهمیدید. میدونید معنیش چیه؟ یعنی آقا همیشه مطبخ او برقرار است، همیشه مهمون داره، یعنی جواد بخشنده، چون همیشه مهمون داره، همیشه کنده میسوزاند در خانه برای مطبخش و آشی که برپا دارد و سوری که میدهد، نتیجه این میشه که خیلی خاکستر از تو خونش بیرون میاد. زیدان کثیر الرماد، میگن این معنای کنایی کنایش اینه، یعنی فلان کس اونقدر به خانهش آماده شد وجود دارد، اونقدر درد بازی دارد که این شطراش مرتب هی باید چکار کنن؟ نازحات هی باید آب بکشن از چاه، هی بار بیارن، و چون آب از چاه زیاد میکشن و بار میارن دیگه شیر نمیمانه که بچه هاشون بدن، لذا بچه شطرها چی هن؟ لاغرن. زیدان به حضور الفصیل، اینا الفاظ کنایی در کلام عرب. خیلی در فارسی هم داریم، میگم فلان کس دستش کجه، یعنی دستش کجه، یعنی مشکلات خاصی دارن. این بحثی که داریم ما در فارسی هم اینو داریم به کار میبریم. اینا میگن آقا معنیش اینه، معنی این معنی کنایش اینه، یعنی فلان کس اونقدر به خانهش آماده شد وجود دارد، اونقدر درد بازی دارد که این شطراش مرتب هی باید چکار کنن؟ نازحات هی باید آب بکشن از چاه، هی بار بیارن، و چون آب از چاه زیاد میکشن و بار میارن دیگه شیر نمیمانه که بچه هاشون بدن، لذا بچه شطرها چی هن؟ لاغرن. زیدان به حضور الفصیل، اینها الفاظ کنایی در کلام عرب. خیلی در فارسی هم داریم، میگم فلان کس دستش کجه، یعنی دستش کجه، یعنی مشکلات خاصی دارن. این بحثی که داریم ما در فارسی هم اینو داریم به کار میبریم. اینا رو میگن معانی چی؟ معانی کنایی. گاهی چیزای دیگه است که دیگه حالا مناسبت نداره ایام لازم میکردم خدمت عزیزان. و نفخه فی الصور، آیا مراد اینه که در بوق بدمم؟ بله این چی معنا داره، اما این معنا خیلی فراتر از این حرفاست. خداوند سبحان برای اعلام قیامت نیاز نداره به این که بگه کسی بدمد در صور. چرا؟ چون اراده میکند، اراده الهی کافی است. انما امره اذا اراد شیئا، اراده خداوند قیامت رو به پا میکند، نه نفخ صور. پس این نفخ صور چیست؟ خب برانی سنت بوده است در دیرباز، از گذشته در از دیرباز چنین بین مردمان بوده است که در این روستا و در این شهر اگر خبری بود میمودن بالای بلندی دادشون میزدن، اگر دادشون نمیرسید چه میکردن؟ شیپورشون میزدن. شیپور رو به گونه میزدن که مردم از آهنگ این شیپور میفهمیدن که امروز برای چی دعوتن، امشب برای عروسی فلان دعوتن، دعوتن به یک سوری، سور با سین، دعوتن به یک سوری، سور ساق. بعد اونگاه اینو چی میگفتن؟ این نایی که در او دمیده میشد برای میهمانی و سور، او میگفتن سورنا یا سرنا. وقتی که آهنگ شجوری بود که میفهمیدن صدای غم داره، یعنی دعوت شدن برای چی؟ برای حلوا، برای فوت کسی. این نایی که میزدند به این میگفتن کارنا. کار یعنی جنگ، ماتم، کما که کارزار یعنی محل ماتم، محل جنگ. و اون نایی که میزدن میشد کرنا یا کارنا، همین سرنا کرنا کرنایی که گاهی به کار میبریدن در زمانها گفته میشد. این وسیله اعلام بوده است، این وسیله خداوند سبحان به نفخت سور حضرت باری تعالی در قیامت اراده میکند و اعلامی میشود. بعد چی میشه؟ فصعق من فی السماوات و من فی الارض، هر موجودی که در آسمان و زمین است صعقه میکند. صعقه از ماده صاعقه میاد. ببینید گاهی کسی خب یه دوران کسالتی رو پشت سر گذرانده است، یه کسی شش ماهی، سه ماهی، نمیدونم یک سالی در بستری است، و اونها هم که اهل فنند و تخصص لازم رو دارن میدونن که این بزرگوار رو به مرگ میرود، قدمها رو به مرگ است دیگه، متوقع میگن آقا شش ماهی سالی بیشتر آقا فرصتی ندارند، اینها متوقع میشن برای مرگ. این نوع مرگ ها تحملش از یه طرف آسان تره برای انسان، وقتی انسان میبینه پاره تنش، میبینه عزیزش، میبینه پدرش، فرزندش دارد چطور میکشد،
و چه حالتی دارن دیگه کم کم پذیرا میشه. بعضی از عزیزان مثلا میگن التماس دعا دیگه اگه صلاح میدونید بگید خدا در کارش فرجی ایجاد کنه. یعنی چی؟ یعنی دعا کنید خدا راحتش کنه. این معنای فارسیش این میشه دیگه، خدا فرجی در کارش ایجاد کنه، معناش این. راستم میگم فرج دیگه به هر حال. الان موتون یو با فاشتریه، گاهی انسان باید در بدل سر کوچه بده به مرگ بخرد اگر بفروشد. به حاصل ايش ما لا خیر فيه، وقتی که در زندگی متاسفانه خبری نیست. یه چنین حالتی است مرگی که مقدماتش اومده است و علائمش نشان میدهد یه نوع مرگ است، اما یه مرگی که این خیلی سخته. آه عزیز شما شاداب با نشاط از خانه بیرون رفت، خداحافظ، صبح برسر کار، نیم ساعت بعد یه ساعت بعد تلفن زنگ میزه، الله اکبر چه خبره؟ آقای فلانی ممکنه یه سر پا تا بیمارستان کجا بیاید؟ تا که میرید خب میبینه روی تخت مقابل شما عزیزتون با یه وضعیت خاصی از زیر ماشین بیرون کشیده در تصادف دیده میشه. این مرگ رو میگن صاعقه، این مرگ صعق است. هنگامی که مرگ ناگهانی و بدون مقدمه می آید، هیچ ما آمادگیش نداریم، هیچ توقعش نداریم، به چنین مرگ میگن صعق. فرمود و نفخ فی الصور، در عالم قیامت خداوند سبحان اعلامی می کند که به دنبال این اعلام فصعق من فی السماوات و من فی الارض، یک مرتبه تمام آسمانیان و زمینیان، تمام موجودات علوی و سفلی همشون ناگهانی می میرند، حتی بدون آمادگی می میرند، میمیرن، جان میدن، صعبه، همه جان میدن. اینو میگن نفخه اماته، نفخه اماته یعنی نفخه میراندن، خدا همه رو میمیراند، کل من علیها فان، همه میمیرن. منطور اینجا در ادامه آیه جمله‌ای دارد که خیلی محل بحث است، الا من شاء الله. خداوند اعلام میکند به همه میمیرن مگر اون کسی که خدا بخواهد، نمیمیرن. الا من شاء الله یعنی چه؟ چه کسی رو الا من شاء الله؟ این کیه که خدا میخواهد و اگر بخواهد او زنده میماند بقیه میمیرن؟ این کیه؟ مفسرین اول اومدن گفتن که مراد چهار ملک اصلی است که اینها ارکان ملائکه الله هستند، جبرئیل است، عزرائیل است، میکائیل است، اسرافیل است، مثلا فرض میفرمایید حمله عرش الهی هستند، ملائکه الله مقربند، اونها زنده میمانند، اونها در جوار رحمت الهی هستند، بقیه میمیرند. این توجیه که اکثر مفسرین دارن. بعضی از مفسرین هم این جرأت رو به خودشون دادن و این طور گفتن، گفتن آقا حکما هم میگن، فلاسفه هم میگن روح انسان جسمانی الحدوث روحانی البقا است. یعنی روح وقتی متولد شد به امر خداوند دیگه فنا و نابودی نداره، روح باقی است، نبوده اما وقتی که ایجاد شد دیگه عدم نداره. این روح ماست، ما هستیم همیشه عزیزان، روح ما همیشه هست، منزل به منزل می رود اما همیشه خواهد بود. عده از این بزرگان معتقدند که میگن الا من شاء الله یعنی ارواح انبیا، ارواح اولیا و ارواح مجردات، اینها زنده می مانند. فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، این ارواح هم در یه جای دیگه هم در قرآن اینو شنیدید که فردای قیامت خداوند سبحان منادی حق بعد از این نفخه اعلام می کند لمن الملک اليوم. حالا ادعا، حالا کسایی که ادعا میکردن بگن چی دارن؟ امروز قدرت از آن کیست؟ هیچ کی جواب نمیده. خطاب میرسد لله الواحد القهار، از آن خداوند واحد. روایت داریم از ائمه، اون کسی که این جمله رو میگه نبی مکرم است، ابراهیم است، موسی است، عیسی است، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است، اولیاء اول خداوند سبحانه که پاسخ خدا را میدن لله الواحد القهار. داریم از معصومین روایت این چنینی داریم، الا من شاء الله احتمال، در حد احتمال عرض میکنیم، ممکنه که اشاره به ارواح و برحال عالم ارواح و این قضیه باشه. حالا نه اصلا بگیم معنای دیگه ای دارن و توجیه دیگه عرض میکنیم خدمت عزیزان. اعلام میشود تمام انسان ها جان میدهند، پس فرمود الا من شاء الله یعنی چه؟ الا من شاء الله آره کسی زنده میمانه؟ میگن نه هیچ کی زنده نمیمانه، پس این یعنی چه؟ میگن تا این مشابه داره، الان توجیهش عرض میکنیم خدمتتون. مشابهش اینه، خداوند میگه اهل ایمان فردا بعد از حساب الهی متقین از کیا اتقیا به کجا میروند؟ به بهشت. بعد در بهشت چه حالی دارن؟ خالدین فیها، همیشه تو بهشت هستن. پشت سرش جمله میگه که پشت ما میلرزه، میگن الا ما شاء الله مگر مشیت خدا. یعنی چی خدایا؟ حالا در مورد جهنم خدایا این را بگویی ما خوشمون میاد، در مورد جهنم هست مثلا اینا خالدین فیها الا ماشاءالله،
جهنمی ها میرن به جهنم، میمانن در جهنم مگر خدا بخواد. خیلی خوبه این مشیت، در جهنم باز شود در حال عدی بیرون بیان، اینا هم به فیضی برسن. اما این که در بهشت اهل ایمان باشن الا ما شاء الله، مگر خدا نخواد، مگر ممکنه کسی رو از بهشت بیرون بکشند؟ و ما هم انها به خارج، ما به ظاهرا شنیدیم بهشت ورودی دارد اما خروجی ندارد. جهنم هم ورودی داره، هم درب ورودی دارد، هم درب خروجی دارد. اما بهشت ظاهرا فقط درش طرفه است، از بهشت کسی نمیتونه بیاد بیرون، فقط وارد بهشت میشن. به این مظهر رحمت الهی است، به این مظهر فیض فیاض است. پس این ماشاءالله چی میشه؟ میگن آقا یه چیزی را فراموش کردی. خداوند سبحان در نوع این آیات دارد تمرین میده به شما، دارد آموزش و تعلیم میدهد که میگوید بدانید این توسعه مشیت الهی است. مشیت خداوند از همه جا که کار میکند. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این قوت و مشیت الهی است. شما خیال کردید اگر خداوند مؤمنین و اتقیا را به بهشت ببرد دیگه نمیتواند اینا را بیرون بیاورد؟ اگر بخواد که میتونه، خدا که مجبور نیست کسی رو در بهشت نگه دارد. پس بدانید مشیت خداوند در فرمان رو میذارم الا ما شاء. به اصطلاح میگن این تسری مشیت، یعنی مشیت خدا رو در همه جا. لذا شما هم تمرین کنید و عادت کنید. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. هیچ وقت یه کاری رو که میخواید انجام بدید فردا نگید این کار رو میکنم الا ان که بگویید الا ان یشاء الله، ان شاء الله را بگویید. خود این ان شاء الله تسری مشیت خداونده. و در اینجا هم اینه، خداوند اعلام میکند همه جان میدهند الا من شاء الله، مگر خداوند بخواد. اگر مشیت الهی باشه ممکن انسانهای گروهی کسی باشن که بمانند. پس این تسری مشیت، نه اینکه واقعا کسی زنده بماند، همه جان میدهند و از بین میبرند. این هم احتمال دوم که خود این مشیت و کار رو بر مشیت خداوند محول کردن خیلی مهمه. تون داستان اول مثنوی گاه هست کردم خدمتون، بشنوید ای داستان این، بشنوید ای دوستان این داستان، خود حدیث نقد حال ماست آن. اشاره میکند به اون پادشاه و کنیزک سلطان و مریض شدن کنیزک و بیمار شدنشون. پادشاه دلبسته به این کنیز، دیر روز به روز این کنیزش داره زرد میشه، لاغر میشه، بند از بندش. تمام اطباء شمالی که کشور رو جمع کرد بیان درمان کنن این کنیزی که به اصطلاح سلطان خیلی بهش علاقه دارد و این کنیز مقبول و مطبوع و مطلوب مثلا سلطان است. تمام این اطباء آمدند و شروع کردن به درمان کردن. و اونجا مثنوی دارد که اینها آمدند و چون خدا خواهد نگفتند از بتر. اینا آمدن شروع کردن به درمان، چیزی نیست، ما الان سری به سه شما رو درمانش میکنیم، سرکنگی میش میدیم خوب میشه، حلیل بادامش میدیم خوب میشه. اینا شروع کردن به درمان کردن، اما چون خدا خواهد نگفتند از بتر، به خاطر غرورشون، چون خدا خواهد نگفتند از بتر تا خدا بنمودشان اجر بشر. خدا نشون ترک استسلام مرادم قصدتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. اینها نگفتن استثناء را الا ان یشاء الله، رضا خدا کاری کرد که اثر معکوس شد. عاقبت سرکنگی صفرا فزود، روغن بادام سفتی مینمود، از قلیله قبض شد، از حلیله قبض شد، امساک رفت، معکوس شد، غذایا برعکس شد. خدا من باجگون کرد عمل کرده اینها را. خود انشاءالله تسری مشیت خداوند در وجود. یعنی بدانید عزیزان، حالا این بحث نمیخوام دیگه بگسته، تموم شد بس. اما همین اول بدانید واقعا تمام وجود به همین کلمه انشاءالله بستگی داره. این بحث تموم میشه، بنده میخوام از اینجا بلند شم. انشاءالله خیلی ها نشستن و بلند نشدن، خیلی ها نشستن و بلند نشدن. این انشاءالله همه جا تسری داره. اما چه میدانیم؟ قرآن میگه افعمل اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون. ما چه خبر داریم از این زمین در این کهکشان و در این منظومه و در این عظمتی که در کهکشان راشیه دارد؟ ما چی میدونیم؟ قرآن میگه آیا مردم مطمئنن که فردا سرشون بردارن کره زمین باشه؟ آیا ما چه کنترلی داریم در زمین؟ چه تصوری داریم در جاذبه و دافعه زمین و خورشید؟ ما چه تصوری داریم؟ هر لحظش انشاءالله هست. یه ذره اراده الهی تعلق بگیرد تمام منهدم گرده و تمام مندک شده. لذا همه وجود و همه هستی با همین کلمه بستگی دارد، انشاءالله. این در ذهن بارکتون متمرکز به هر حال هست و متوجه به مشیت الهی هستید. ممکنه این معنای آیه شریف هم از این باب باشد. پس فرمود خداوند سبحان در قیامت اعلام می کند نفخه الهی اعلام الهی میشوند، جان میدهند تمام انسان ها، تمام موجودات آسمانی و زمینی جان میدهند، الا من شاء الله تسری مشیت الهی. ثم نفخ فیه اخرى، مجدد اعلام دیگه میشه. به مجرد اینکه اعلام دیگه میشه، اذا هم قیام ينظرون، تمام انسان ها زنده میشن، تمام انسان ها زنده میشن و می ایستن مقابل خداوند سبحان به نظاره و منتظر تا ببینن چه خواهد شد. اونجا و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. خداوند تصویر اون روز رو چنین زیبا و لطیف مطرح می کند که ان شاء الله منوط به آن است که بحث و مفصل فردا شب محضر مبارک عزیزان به سمع شریفتون برسان. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرافت کلام خود بیش از بیش آشنا بگردانه. دست ما را از دامن قرآن به عفت آنی و کمتر از آنی کوتاه نگردانه. لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما را به خود وا مگذاره. صلوات اینا بفرمایید. پیغمبر مکرم رو فرمودن به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فرمودن یا علی اعطیت ثلاثا لم اوت، سه چیز خدا به تو داده است که به من به من پیغمبر نداده است. اولین اینش که تو سحری داری که من ندارم. سحر و ماساد به معنای پدرزن و داماد به هر دو معناست. تو پدرزنی داری که من پیغمبر چنین پدرزنی ندارم. حالا پدرزن پیغمبر بعضیاشون میشناسید و دیگه مثلا خب به هر حال حالا بگید خویلد مثلا، خدیجه بنت خویلد مثلا، پدر ام سلمه، پدرزن پیغمبر ابو سفیان است، حبیبه دختر ام حبیبه دختر ابو سفیان است، همسر پیغمبر است، صفیه بنت اختب یهودیه. ها اینا فرمودم که تو پدرزنی داری که من ندارم. رسول خدا و خاتم النبیین پدرزن توست. علی تو همسری داری که من پیغمبر چنین همسری نداشت. بلا خدیجه در اوج است، اما فاطمه اسمت دارد. فاطمه انسان کامل است. انسان کامل، خدیجه نه، فاطمه انسان کامل است، اسمت دارد. فهمدن تو همسری داری که من پیغمبر از چنین همسری محروم بودم. فهمتن و علی جان تو دو دست گل داری که اینها از صلب تو بیرون اومده که من پیغمبر مستقیمی رو ندارم. تو حسن داری و حسین داری. این سه جمله رو فرمودن پیغمبر. بعد فرمودن و شما همه تون از منید، شما همه تون از منید. در این حال در حال این همه آوازه ها از شه بابه یعنی شه از قوم عبدالله. این جمله رو گفتم که این حدیث رو میگم خدمت عزیزان. مرحوم صرف الاسلام کلینی در کافی دارد، شیخ در تهذیب دارد، در استفساد، در خیلی جاهای این حدیث هست و خیلی مفید دارم عرض به خدمتون. ارشو کتب عامه اهل سنت این حدیث رو نقل میکنن که ولولا خلق الله، اگر خداوند سبحان خلق نمیکرد علی ابن ابی طالب را، لما کانه لفاطمه کف، اگر خدا علی ابن ابی طالب را خلق نمی کرد برای فاطمه همسر وجود نداشت منذ آدم. از آدم بگیرید بیاد پایین، از آدم اول بشه بگیرید بیاد پایین. اگر خدا علی را خلق نمی کرد فاطمه کفی و همسری که لایق شأن فاطمه باشه نمی داشت. حالا جور دیگه هم داریم حدیث را، اما اینجا توجه دارید نفرمود که اگر خداوند فاطمه را خلق نمی کرد برای علی همسری نمی بود. فرمود خدا اگر علی را خلق نمی کرد برای فاطمه. حالا این خیلی حرف داره، این حرف عزیزم خیلی بحث اینه که وجود مقدس امام صادق که آمد مادرمون فاطمه هی لیلت القدر، مادرمون فاطمه لیلت القدریست که مردم در شناخت او حیران و سرگردان مانده. مادرمون فاطمه، فاطمه از چرا؟ لأن الناس فتموا عن معرفتها، چون مردم از شناختش دور ماندن، فتم شدن، ازا مادرمون فاطمه است. خب. چون این چنین است، چون زهرا چنین زهرایی است و فاطمه چنین فاطمه است و کفر علی ابن ابی طالب است، کفر کریم علی است. از اونهایی که فاطمه را شناختند خب میدانند دیگه به هر حال عمق فاجعه چیست و عمق مصیبت کجاست. علی ابن ابی طالبی که 8 سال و 9 ماه با یه انسان کامل مثل خودش زندگی کرده، دو تا انسان کامل با هم زندگی کرده، حالا وقتی که به هر حال میبیند که نگاه میکند درون خانه، میبیند زینبینش و حسنینش مادر بتن کردن، جامعه سیاه مادر بتن کردن، نگاه میکند به تاریکی شب قبر مخفی همسرش رو میبیند، نگاه میکند به آستانه درب خانه مسائل دیگر رو میبیند، زهرای امیر رو میبیند، به خاطرش مرور میکند، صدای فاطمهش میشنود که دارد صدا میزند که به هر حال فزه علی و مولای من رو کجا بردن، علی رو کجا بردن. وقتی امیر المومنین از این کف و از این هم کف خیشیاتش میاد و این مسائل، جا دارد که امیر المومنین اونچنان بر روی این خاک بنشیند که توان بلند شدن از قبر فاطمه رو نداشته باشد. گاه نوشتن در تاریخ بعض از خواص علی می اومدن، اونها که می دانستن علی رو در دل شب باید کجا پیدا کنند، می اومدن دست امیر المومنین رو می گرفتند، از کنار قبر همسر مظلومش علی را به سوی خانه و به نزد فرزندانش می بردند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.